منگل نواره.
تشکر از شما آقای صالح، خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی. جزئیات تصامیم اتخاذ شده در جلسه قطر میان نمایندگان امریکا و طالبان افغان، دیدار رئیس جمهور غنی با معاون اولش جنرال دوستم، آیا نارضایتی ها و شکر رنجی ها مرفوع شدند؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. و حضور یک زن در شورای عالی از طرف محکمه افغانستان چرا بحث برانگیز شده است؟ با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
دفتر معاون اولی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نارضایتی بین عبدالرشید دوستم و رئیس جمهور غنی پایان یافته است. کمیشنران جدید کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی فردا در ولایات به کارشان آغاز خواهند کرد. مقامات تاجیکستان میگویند احتمال تروریسم را در قتل 4 بایسکل سوار خارجی بررسی میکنند که در جنوب این کشور کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان بعد از گذشت بیش از 14 ماه امروز با معاون اولش ملاقات کرد. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این دیدار روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری افغانستان، صلح با طالبان، رهایی نظام الدین قیصاری و افرادش و ائتلاف ملی بزرگ افغانستان صحبت شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. یک دختر 7 ساله شب گذشته در ولسوالی قادس ولایت بادغیس به طور مرموز کشته شد. نقیب الله امینی سخنگوی پلیس بادغیس به رادیو آزادی گفت این دختر خردسال به طور اجباری به نکاح یک مرد میان سال داده شده بود.
حامی 7 ساله که تازه عروس شده بود توسط شوهرش به نام شرف الدین شب گذشته به گونه بی‌رحمانه خفک و قتل رسیده بود. حامی در نتیجه هم خوشینتهای خانوادگی فامیلی که با خانواده شوهرش داشتی به قتل میرسه و این قضیه هم در قریه جوزاغای کابانک ولسوالی قادس اتفاق افتیده.
به گفته ای آقای امینی نیروهای امنیتی پدر این دختر را که محمد نام دارد و دخترش را مجبور به ازدواج کرده بود دستگیر کردند، اما شرف‌الدین شوهر عامیه از محل حادثه فرار کرده است. طالبان مسلح از جمله 44 کارمند اختطاف شده شرکت سرکسازی ولسوالی ارغستان ولایت کندهار امروز 13 تن آنها را رها کردند. حدود یک ماه قبل این 44 کارمند شرکت سرکسازی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار اختطاف شدند. با رهایی این 13 تن، اینک 31 کارمند شرکت سرکسازی در گروگان نزد طالبان باقی مانده است. خانواده های کارگران اختطاف شده از طالبان مسلح خواستند تا وابستگان آنها را رها سازند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید کمیشنران جدید این کمیسیون فردا در ولایات به کارشان آغاز خواهند کرد. علیرضا روحانی یکی از این کمیشنران امروز به خبرنگاران گفت
بخش از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم جمهور منظور شده بود و بقیه لیست ها که در مجموع با 27 نفر قبلی 102 نفر میشه، لیست کمیشنرهای ولایتی ما در این هفته منظور شد و انشالله از فردا تمام کمیشنرهای ولایتی ما به طرف ولایات اعزام میشه.
با گفته کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تا اکنون حدود 800 شکایت به این کمیسیون رسیده و بررسی آنها ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات تاجیکستان میگویند احتمال تروریسم را در قتل 4 بایسکل سوار خارجی بررسی میکنند که در جنوب این کشور صورت گرفت. رمضان رحیموف وزیر امور داخلی تاجیکستان امروز گفت یک تیم خاص مقامات حکومتی این کشور برای بررسی این رویداد توظیف شده است. این حادثه در منطقه ختلان در 150 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفت و در نتیجه آن 4 بایسکل سوار که 2 آمریکایی، 1 جرمن و 1 سوئیسی را شامل می‌شوند کشته شدند. به گفته وزیر امور داخلی تاجیکستان تحقیقات در مورد این رویداد تحت کنترل شخص امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور قرار دارد. مردم زیمبابوه امروز بعد از سالیان متمادی برای نخستین بار به مراکز رایدهی می روند که نام رابرت مگابه در بین نامزدان مقامات ریاست جمهوری قرار ندارد. همرسن منانگاگوا نامزد 75 ساله حزب بر سر اقتدار زنو پی اف و نلسون چمیسا نامزد 40 ساله جنبش تغییرات دموکراتیک اپوزیسیون در زمره نامزدان پیشتاز انتخابات محسوب می شوند. قرار است انتخابات پارلمانی زیمبابوه نیز به تاریخ 4 اگست سال جاری برگزار شود. و خبر آخرین که تحقیق کنندگان میگویند تا هنوز هم دلیل مفقود الاثر شدن پرواز MH370 شرکت هوایی مالیزیا تثبیت نشده است. این طیاره بوئینگ 777 شرکت هوایی مالیزیا که با 239 سرنشین از شهر کوالالامپور عازم پیکنگ بود، 4 سال قبل به تاریخ 8 مارچ سال 2014 میلادی از صفحه رادار ناپدید شد. در گزارشی که امروز 30 جولای توسط 19 عضو تیم تحقیقاتی این رویداد نشر شد گفته شده است تا زمانی که پارچه های این طیاره یافت نشده است هر گونه پاسخ در مورد این رویداد نهایی نخواهد بود. تصور می شود که این طیاره شرکت هوایی مالیزیا در بحر سقوط کرده است، اما بعد از بررسی 120 هزار کیلومتر مربع که در بحر هند صورت گرفت و بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ محسوب می شود، نشانه های از این طیاره پیدا نشده است. حادثه گروگانگیری و تروریسم در زمره فرضیات این رویداد محسوب می شوند. کشورهای هند، مالیزیا و استرالیا عملیات جستجو را در سال 2017 میلادی متوقف ساختند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. جزئیات تصامیم اتخاذ شده در جلسه قطر میان امریکا و طالبان. دیدار رئیس جمهور غنی با معاون اولش جنرال دوستم. آیا نارضایتی ها و شکررنجی ها مرفوع شدند؟
مرفوع است. وقتی که میشنن صحبت میکنن و بسیار خوب و خوش میگذره و تمام موضوعات کاملا واضح و روشن مطرح میشه، طبعا امو شکررنجی ها رفت میشه.
حضور یک زن در شورای عالی ستر محکمه افغانستان چرا بحث برانگیز شده است؟
مسائل حدود و مسائل اقتصاد، مسائل که در حضور ازم ایتان یک خانم به حیث متصدی قضا بچه.
با سلام دوباره با شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگلستام رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات مهم خبری روز. بعضی از منابع جزئیات تازه را در مورد نشست هفته گذشته طالبا و امریکا در قطر اراحه کردن. این منابع میگن که هر دو طرف مصمم هستند که چون این نشست ها به هدف آغاز گفتگوهای اساسی سال افغانستان ادامه بیافه. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از اعضای ارشد طالبا که از این نشست خبر دارن گفتن که یگانه خواست را که امریکا با طالبا مطرح کرد اجازه دادن به پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان بود. ستار فروخ جزئیات داره.
شماری از اعضای ارشد طالبان که از نشست نماینده های طالبان و مقام های امریکایی در دوحه پایتخت قطر آگاهند میگویند که بخش اعظم بحث ها در این نشست روی برقراری یک آتش بس احتمالی میچرخید. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این نشست که در آن هیئت امریکایی را آلیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی رهبری میکرد و در مورد آن نخست از سوی روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده شد، تا حال رسما تایید نشده است. یک عضو ارشد طالبان که میگوید شامل یک هیئت 4 نفری طالبان در این نشست بود، گفته است که نشست دوحه در فضای دوستانه برگزار شد و پیام‌های بسیار مثبت به همراه داشت. وی گفته است هر چند نمی شود این نشست را گفتگوهای صلح نامید، اما این بخشی از نشست هایی است که هدف آن آغاز گفتگوهای رسمی و مؤثر است. به گفته این عضو ارشد طالبان، هر دو طرف توافق کردند که برای بحث روی راه های ختم جنگ جاری در افغانستان به زودی بار دیگر دیدار کنند. وی همچنان گفته است که بنابر تاکید طالبان مقام های حکومت افغانستان در این گفتگوها حضور نداشتند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای ارشد طالبان گفتند که این گفتگوها به تایید شورای رهبری طالبان صورت گرفته و دو طرف روی این پیشنهاد نیز صحبت کردند که به اساس آن به طالبان اجازه داده می شود که در دو ولایت افغانستان بدون آن که بالایشان حمله شود آزادانه گشت و گذار نمایند. رئیس جمهور اشرف غنی این پیشنهاد را قبلا رد کرده است. بر بنیاد گزارش آنها در مورد شمولیت طالبان در حکومت افغانستان نیز بحث کردند. به گفته این عضو ارشد طالبان، یگانه خواسته را که امریکا مطرح کرد اجازه دادن به پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان بود. یک منبع دیگر طالبان گفته است که پیش از این نشست در دفتر سیاسی طالبان در دوحه دو دیدار دیگر نیز میان مقام های امریکایی و طالبان در ماه‌های اخیر انجام شده است. منبع گفته است که تا حال 3 نشست را با آمریکا برگزار کردند و به این نتیجه رسیدند که این نشست ها را تا زمان ادامه دهند که گفتگوهای مؤثر رسمی آغاز شود. به گفته منبع نخست میانشان به تبادله زندانیان خواهند پرداخت و سپس روی راه‌های دیگر در زمینه برقراری صلح گفتگو خواهند کرد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، این عضو ارشد طالبان در این حال تاکید کرده است که این را به جانب آمریکا واضح ساختند که صلح زمانی در افغانستان تامین خواهد شد که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. یک مقامی که از جزئیات این گفتگوها آگاهی دارد میگوید که ایالات متحده آمریکا طالبان را تحت فشار قرار داد که همزمان با فرارسیدن عید قربان آتش بس را اعلان کنند. به گفته وی انتظار می رود که یک آتش بس دراز مدت به مناسبت عید قربان اعلان شود و تصمیم گرفته شده است که نشست دیگر میان دو طرف پیش از عید برگزار شود، اما زمان دقیق و محل آن مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا دیدار خانم ویلز را از دوحه تایید کرده است، اما در پاسخ به این سوال که آیا وی با نماینده های طالبان ملاقات کرده است یا خیر، به اظهارات مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده که گفته است ایالات متحده از گفتگوهای صلح حمایت می کند، زمینش را فراهم می کند و در آن اشتراک می نماید، اما تصمیم در مورد صلح را باید افغان ها بگیرند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از پایان نارضایتی های عبدالرشید دوستم و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خبر داده. رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته که دیدار امروز رئیس جمهور با معاونش نمایانگر ختم نارضایتی هاست. عنایت الله بابر فرهمند همچنان گفته که در دیدار امروزی رئیس اجرایه و معاون دوم رئیس جمهور هم حضور داشتند و روی انتخابات، صلح با طالبان، رهایی نظام الدین قیصری و ائتلاف ملی بزرگ افغانستان صحبت شد. در این حال شماره از اعضای مشتان و جرگی افغانستان گفتند که متحد شدن دوباره عبدالرشید دوستم با رئیس جمهور افغانستان به سود آینده سیاسی ای کشور خود بود. نصرت بارسا جزئیات دارد.
قبل از چاشت روز دوشنبه عبدالرشید دوستم برگ ریاست جمهوری رفت و با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و معاون دوم ریاست جمهور دیدار کرد. هرچند دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تنها این دیدار را تایید میکند و روی جزئیات معلومات نمیدهد، اما عنایت الله بابر فرهمن رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید در این دیدار روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری، صلح با طالبان، رهایی نظام الدین قیصری و افرادش و ائتلاف ملی بزرگ افغانستان صحبت شد. آقای فرهمن مشخص نگفت که درباره رهایی نظام الدین قیصری آیا توافق هم صورت گرفته یا نه. از فرهمن پرسیدم که با توجه به دیدار امروزی آیا نارضایتی های موجود میان عبدالرشید دوستم و رئیس جمهور مرفوع شده است؟ وای در جواب گفت
مرفوع است، وقتی که میشنن صحبت میکنن و بسیار خوب و خوش میگذره و تمام موضوعات کاملا واضح و روشن مطرح میشه. طبعا اما شکر رنجی رفت نشده.
عبدالرشید دوستم پس از نزدیک به 2 سال برگ ریاست جمهوری رفت و با محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و سرور دانش دیدار کرد. آقای دوستم معاون اول رئیس جمهور حدود 2 سال پیش، زمانی که برای رهبری عملیات نظامی افغان بر ضد طالبان به شمال کشور رفته بود و از آنچه انحصار قدرت در ارگ خوانده بود انتقاد کرده است. نزدیک به 2 سال پیش احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرده بود که معاون اول رئیس جمهور او را مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. به دنبال این ادعا دوستم به ترکیه رفت و پس از 14 ماه هفته گذشته به کشور برگشت. رئیس جمهور پیش از آمدن عبدالرشید دوستم گفته است که قضیه حقوقی معاون اول ریاست جمهوری در نهادهای عدلی و قضایی است. پنجشنبه هفته گذشته ائتلاف ملی بزرگ افغانستان که در آن عبدالرشید دوستم نیز شامل است اعلام موجودیت کرد. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در دیدار امروزی درباره این ائتلاف به گونه‌ای صحبت شد که ائتلاف یاد شده اصلاح طلب است. در همین حال محمد فیصل سمی نائب منشی مشران و جرگه نسبت به نتایج دیدار اخیر عبدالرشید دوستم با رئیس جمهور خوشبین است.
قضیه حقوقی که علش پیدا شده بود یک طرف قضیه است، بنان جنرال دوستم یکی از رهبرای کلیدی در افغانستان است و معاون بر حال رئیس جمهور افغانستان است. بنان ما ایرا فال نیک میگیریم و هر قدر که به نظر ما می آزردگی ها و می نارضایتی ها پایان پیدا بکنه، هر قدر که به اصطلاح متحد شویم و متحد باشیم، ما فکر میکنیم برای آینده افغانستان مفید خواهد باشه.
از سوی دیگر رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور میگوید عبدالرشید دوستم به گونه معمول از این پس به دفترش خواهد رفت و همچنان گفت دوستم پس از این در نشست های ارگ مانند کابینه و شورای امنیت ملی اشتراک خواهد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماره از اعضای کمیسیون امنیت داخلی بلوسی جرگه گفتند که پلان وزارت دفاع برای واگذاری ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقوی عملی نیست. سالی محمد سالی یک عضوی کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که به جای ای باید نهادهای امنیتی تشکیلات خود افزایش بدن. به تازگی وزارت دفاع افغانستان گفت که به پوسته های غیر ضروری در ساحات دوردست خاتمه داده می شود و در اونجا اردوی منطقوی جا به جا خواهد شد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
پس از آن که وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که بر اساس یک طرح جدید برخی ساحات کم جمعیت و دوردست به اردوی منطقه‌ای واگذار خواهد شد، برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند این طرح عملی نیست. سالم محمد صالح عضو این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با این کار میان افغان‌ها دشمنی خانه به خانه به میان خواهد آمد. این طرح وزارت دفاع نه تنها این که عملی شدنی نیست، بلکه دشمنی خانه به خانه را به بار خواهد آورد و همچنان قماندان‌های محلی را تقویت می‌کند. ظلم هم می‌کنند و پول‌هایشان را وزارت دفاع می‌دهد، برایشان سلاح و امکانات هم میدهد. چرا در تشکیلات خود وزارت دفاع زیاد نمی آورد تا تحت یک قمانده باشند و مردم هم از تفنگ سالاران رهایی یابند؟ آقای صالح پیشنهاد می کند که به جای این کار در تشکیلات نهادهای امنیتی افزایش یابد. این در حالی است که به تازگی وزارت دفاع افغانستان گفته است طرح خاتمه دادن به پوسته های غیر ضروری در ساحات دوردست در حال عملی شدن است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته است بر اساس این طرح امنیت ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقه‌ای واگذار خواهد شد. به گفته وی قرار است نیروهای زیر نام اردوی منطقه‌ای تا 36 هزار تن تشکیل شود. گزارش‌های هم به نشر رسیدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نیروهای افغان خواسته تا از ساحات کم جمعیت عقب نشینی کنند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در این باره به نقل از 3 مقام آمریکایی که نام‌هایشان ذکر نشده نگاشته که این خواست بخشی از استراتژی آمریکا است که قبلا اعلان شده است. روزنامه همچنان نوشته که این اقدام از یک سو از حملات طالبان بالای مناطق متضرر جلوگیری میکند و از سوی دیگر توجه نظامیان افغان را به شهرها بیشتر میسازد. اما محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید این طرح وزارت دفاع بود که حالا آمریکا هم از آن حمایت کرده است.
دا دمونگ اصلی مختنی استراتژی سیمونگ درلوده ده حق په اساس
این در گذشته استراتژی اصلی ما بود که بر اساس آن باید پوسته هایی که در ساحات دوردست موقعیت دارند به 20 ها انتقال شوند. با این کار از برخی بی‌نظمی‌ها جلوگیری خواهد شد، زیرا در بی‌نظمی تهدیدها بالای ما افزایش می‌یابند و دشمن با آسانی می‌تواند پوسته‌ها را زیر حملات خود بگیرد.
امریکا هم دمون حمایت کرده.
آقای رادمنش میگوید این طرح در برخی ولایات عملی شده و نتیجه خوبی داده است. این در حالی است که نامبرده روز گذشته به رادیو آزادی گفته است در جاهایی که برای حفظ تمامیت ارضی حاکمیت ملی و استقلالیت موجودیت نظامیان افغان لازم باشند، نظامیان از آن دفاع خواهند کرد. در همین حال محمد آقل مجاهد کارشناس مسائل نظامی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این طرح وجود دارد که با عملی شدن این طرح وزارت دفاع آن قماندانهای زورمند که در پروسه دایک خل سلاح شدند یک بار دیگر صاحب سلاح شوند و به حکومت درد سر به بار بیاورند. اما آقای رادمنش میگوید اردوی منطقه‌ای از نیروها و بریدملان ترخیص شده ایجاد می شود که در گذشته در صفوف اردوی ملی بودند و حالا در خانه های خودند.
در این حال شنونده عزیز، معاون دوم مشران و جرگی افغانستان گفته که واگذاری که از ساحات دوردست به اردوی منطقوی باعث تقویت گروه های مخالف مسلح دولت خود شد. محمد آصف صدیقی گفته که این طرح حکومت برای تامین امنیت کارساز نخواد بود. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای صدیقی صحبت کرده و در آغاز ازش از همین مشکلات پرسیده.
ولی من تازه جا جای حضرت فکر میکنم و من ایمان شما شاید ازی هستیم که این طرح امریکایی هستن که بالاخره بالای حکومت تیره قبولانده و میقبولاند، ولی در این طرح به اندازه خیلی زیاد مردم انتقادایشی هست که همیشه اگر ما متوجه شده باشیم در تمام کشورها که هست اونا بیشتر کوششی کردن که سرحدات خود قوی بکنن و در سرحدات بیشتر نیروی امنیتی اونجا مستقر بوده باشن و از تجهیزات کافی برخوردار بوده باشن. ولی برعکس اگر هم چه کار ما بکنیم، ما شاید از این زمانی که طالبان همچنان در شورای حکومت از زمانی که در مقابل مجاهدین اینا از جاهای محلی بالاخره نفوذ کردن، بالاخره تمام ولایت تمام افغانستان اونا حاکمیت حاصل کردن.
شما گفتین شاید طرح امریکایی ها باشه، یعنی امریکا با این طرح شما که میگین طرح از اونا باشه چی میخواد؟
من فکر میکنم که در این طرح که اونا بوده باشن جایی که تجربه بوده باشه که اینا تجربه بر افغانستان کسانی که در کسی که در کشوری که میرد باید بیشتر از شهرمنداش با کسایی که در سر در رأس نظام و سکتور امنیتی هستن با اونا مشوره جادت بوده باشن. شاید ممکن گناه کسانی مشوره داده باشن که این مشوره به خیر به خاطر نیست که هیچ ما ای را بعید از این نمیدانیم که اگر ایست که ما در محلات پلیسای محلی در پلیس محلی وزارت دفاع یا خدمت مردمی را جابجا کنیم در حقیقت از تمام افغانستان در 180 شما برو ببینین از پلیس محلی از خدمت مردمی مردم راضی نیستن غیر از اردو پلیس، یعنی به این معنی که اونا میتونن که معامله بکنن با مخالفین و سهار سقوط بتن و میتونن که بسیار خیلی براحتی از اون محلات بالاخره مخالفین خیلی با سادگی بتنن به شهرهای بزرگ ما نفوذ باید بکنن.
زمانی که در قطر گزارش نشر شد که مقامای آمریکایی و طالبان دیدار کردن، این طرح بعد از او اعلام شد، چی فکر میکنن؟ این میتونه به گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان ربط داشته باشه یا به گفتگوهای صلح دولت افغانستان یا با طالبان؟
فکر میکنم که این موضوع خب بعد از نشست قطر این موضوع سر صداها بالا شد از طریق آمریکایی‌ها، باز بالاخره پیشنهاد شد به حکومت افغانستان که همچی برنامه باید تطبیق شود. یعنی به این معنی است که این طرح امریکا است و این پیشنهاد از طریق طالبا بوده است و این کاملا ما مخالفت به خاطر ما مخالف هستیم در این مورد و این ما باید شک می‌بینیم.
اما اگر یک روزنه برای گفتگوهای صلح باشه شما مخالف هستین؟
اگر روزنه به خاطر گفتگوهای صلح بوده باشن، اگر اونها اراده داشته باشن قانون اساسی افغانستان بپذیرن، قسمی که حکمت‌دار صاحب آمدن بدون کدام قید و شرط، بدون از اینکه اونا محلا را برش خالی بکنن، اونا رفتن و بالاخره به حکومت افغانستان به دولت افغانستان پیمان را امضا کردن خیلی به راحتی. اونا همچنان میتونن که به می شکل به می شیوه ادامه پیدا کنند و در پالوی از او ما خواستم از حکومت افغانستان و دولت افغانستان بخصوص آمریکایی‌هایی است که به عوض پول مصارف که اینا معاشات امتیازاتی که به خاطر خیزش مردمی به خاطر پلیس محلی که مربوط وزارت دفاع است اینا معاشات که تعیین میکنند اینا در چوکاټ پلیس بگیرند، در چوکاټ وزارت دفاع بگیرند.
آصف صدیقی معاون مشران و جرگی افغانستان بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، در حالی که یک زن تصویر ظریف‌تر از یک مرد است و در توانایی‌ها کاملاً مساوی با مرد، مخصوصاً در توانایی‌های مغزی، ولسی جرگه افغانستان معرفی دوباره انیسه رسولی را به حیث یک عضو شورای عالی استر محکمه یک موضوع چالش برانگیز می‌خواند. عرفان الله عرفان، نائب منشی این جرگه، امروز به رادیو آزادی گفت که استر محکمه از جایگاه بلند برخوردار است و در مسائلی که موضوع قصاص و حدود مطرح باشه، یک زن نمیتونه متصدی این پست باشه. اما شورای علمای افغانستان گفته که زن در بخش‌های مدنی و غیر جزایی تعیین شده میتونه و پست‌های استر محکمه هم دیوان مدنی است و حضور زن در این پست اصلا کدام ممانعت و مشکل نداره. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
معرفی دوباره انیسه رسولی به عنوان عضو شورای عالی استر محکمه از سوی رئیس جمهور عکس العمل ولسی جرگه را برانگیخته و هیئت اداری این جرگه تاکید دارد که باید به جایگاه فردی دیگری معرفی میشد. عرفان الله عرفان، نائب منشی این جرگه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این خانم یک بار با ارائه دلایل از سوی اعضای ولسی جرگه رد شده و معرفی دوباره خانم انیسه رسولی چالش های را نیز به همراه خواهد داشت.
کسی که به حیث خانه خصوصا در شورای عالی قضا معرفی میشه، در مواردی که مسائل حدود و مسائل قصاصی مسائل یعنی در اون صورت نمیتونه یک خانم به حیث متصدی قضا بشه. در قبل خواهر رسولی نتونستن اعتماد پارلمان را پیدا بکنن و باز دوباره از طرف رئیس جمهور معرفی شده. فکر میکنم این بار در یک چالش مواجه میشه هم خانم رسولی و هم پارلمان افغانستان.
آقای عرفان میگوید که اگر این بار ولسی جرگه برای این خانم رای اعتماد بدهد، تصمیم گذاشته این جرگه زیر سوال قرار میگیرد و اگر رای رد داده شود، از لحاظ حیثیتی برای خانم رسولی آسیب خواهد رساند. خانم رسولی پیش از این در سال 1394 به حیث یکی از اعضای شورای عالی استر محکمه معرفی شده بود، اما از سوی ولسی جرگه موافق به گرفتن رای اعتماد نگردید. به اساس گزارش ها انیسه رسولی بنیانگذار و رئیس اجتماع قضات زنان در افغانستان است که از رشته قضایی و سرانولی 15 حقوق و علوم سیاسی فارغ شده است. با اساس قانون اساسی افغانستان، استر محکمه متشکل از اون عضو است و آنان به خاطر کسب رسمی این مقام نیاز به رأی اعتماد ولسی جرگه را دارند. در این حال شورای عالی سراسری علمای افغانستان میگوید پست شورای عالی استر محکمه یک دیوان مدنی است و حضور زنان در این پست کدام ممانعت ندارد. قاسم حلیمی یگاز و این شورا در مورد به رادیو آزادی گفت
در مذهب حنفی زن در بخش‌های مدنی یعنی غیر جزایی قاضی شده میتونه، هیچ اختلافی و هیچ مخالفتی ندارد. بس های دیوان استر محکمه فعلا انتخابی است و دیوان های دواوین مدنی است نه جزایی. بنان از لحاظ دینی خصوصا از لحاظ فقه حنفی که قوانین مدنی و قوانین جزایی ما مبتنی بر احکام شرعی و بالخصوص به فقه حنفی صحیح نه و ممانعت نداره.
آقای حلیم میگوید که رئیس جمهور پیش از این تصمیمش در مورد گماشتن یک زن به حیث عضو شورای عالی استر محکمه را با شورای علما شریک ساخته و آنان پس از بحث و مطالعه دقیق به این نتیجه رسیدند که حضور زنان در بخش مدنی هیچ ممانعتی ندارد. اسوی هم کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی افغان، نیز حضور زنان در شورای عالی استر محکمه را مهم خوانده و میگوید از لحاظ قانونی موجودیت یک خانم در بخش قضا به خصوص شورای عالی استر محکمه ممانعت ندارد.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن. 4 ماه شده ماش ماول نشده، هر
خود قربان هستن که خانم بمباز
کرد که 11 سال شده که در
برای مردم از فاز خود تگو نشد.
خدا من نظر
بخش دیگه هم شده. اگر آنها نمیشته کنم دایش نام بکار کنم.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420221-12-41-38 07-84-620. بله شنونده عزیز، در همه شماره ها با ما تماس بگیرین، مشکلاتتان با ما در میان بگذارین و ما مشکلات شما را البته با نشر مشکلاتتان مسئولین با خبر می سازیم. رادیوی آزادی همیشه در خدمت شما و با شماست. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. ساعت نزدیک به هفتشم به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری رسیدیم. ما زرغونه منگر هستم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش. رادیوهایتان روشن بانین و درست 45 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.